تمام بسیار بسیار کمه و محدود به پاسخ به گفتگوهایی است که خبرنگارا ازش میپرسن و ایشون ناچار میشه این کلمات رو
بکاره.
نکته این ادبیات و طرح کلی و معرفت شناختی امام اینقدر کامله که همه چیز رو در خودش هضم میکنه. ببینید اون نهادسازی که عرض کردم خدمتون رخ میده، امام هم نهادهای نوعی رو تأسیس میکنه، هم نهادهای قدیمی مثل ارتش و پلیس رو در خودش هضم میکنه.
درسته.
مبتنی بر همون چارچوب اصلاح میکنه، در این حال خیلی از نهادهای استقبالی و استبدادی رو مثل ساواک از بین میبره و برخی از نهادها رو هم اصلاح و ایجاد میکنه.
درسته.
بنابراین این اندیشه اینقدر توان و هاضمه قوی داره، هم نگاه تأسیسی داره هم نگاه اصلاحی داره،
امضایی هم در برخی از جایی که قابل قبول باشه داره. خیلی ممنون. ما چون فرصت زیادی نداریم حتی برای خلاصه برنامه، تشکر میکنم در پایان برنامه از حضور کارشناسان محترم جناب دکتر امیدی و جناب دکتر سیاپوش از قبول زحمت در حضور برنامه در استودیو برنامه نقد و نظر حضور پیدا کردن و مباحث بسیار خوبی رو در حوزه دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی از منظر رویکرد کلان مبانی معرفتی در حوزه سیاست خارجی دنبال کردن که انشاءالله ما در برنامه بعد این بحث که گفتمانی که حضرت امام در دوران معاصر شکل میده در برابر گفتمان رایج جهانی به عنوان لیبرال دموکراسی که بحث دموکراسی دینی و مسئله جمهوری اسلامی باشه، انشاءالله در برنامه بعد این رو به عنوان یکی از دستاوردهای مهم عرصه سیاست جهانی از زبان کارشناسان محترم خواهیم شنید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردید تشکر میکنم. باز در پایان برنامه یاد و خاطره از امام شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی رو گرامی میداریم و همه شما رو تا مجال آینده به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان یک صدا یک صدا یک صدا هم دل و هم زبان یک صدا هم دل و هم زبان.
بله، برنامه نقد و نظر تقدیم شما عزیزان شد با موضوع دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که استفاده کافی را از این برنامه برده باشید. اما برنامه گوهر ناب طبق اعلام قبلی در این لحظه از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما عزیزان میشه و در این برنامه شرح زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی به مدت حدود 28 دقیقه به اتفاق میشه.
در دیده دل به معرفت باز شود، در دیده دل به معرفت باز شود، بیننده نقش پرده راز شود، بیننده نقش پرده راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه
گوهر ناب شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی انباز به پیشگاه خداوند بی نیاز. درود فراوان بر پیامبر راست سیرت حضرت محمد امین و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان ارجمند. امیدواریم جانهاتون همیشه از زلال اطاعت خالصان از خداوند پاک و روشن باشه. دعوت میکنیم با برنامه گوهر ناب همراه باشین تا با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی بخش دیگه ای از زیارت جامعه کبیره رو بررسی کنیم. و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. در برنامه گذشته به شرح جمله نورانی و آمنکم من الفتن پرداختیم. واژه فتنه در آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السلام معانی گوناگونی داره که دو معنای اول از بقیه پرکاربردتره. یکی به معنای آزمایش و دیگه به معنای فریب. مقصود از فتنه و آزمون الهی برخلاف آزمونهای بشر برای دانستن نیست. در آزمایش‌های بشری امتحان برای تعیین سطح معلومات فراگیرندگان دانش برگزار میشه. اما آزمایش الهی برای شکوفایی استعدادهای انسانه. خدا دنیا رو سرای آزمایش قرار داده تا کسانی که شایسته هستند به اون نزدیک بشن و به کمال انسانیت برسن. پاداش خدا در انتظار بندگانی که در آزمون الهی سرفراز بشن. اونچه مؤمنان را از مدعیان دروغین ایمان جدا میکنه کسب موفقیت در آزمایش‌های الهیه، چون در بارگاه ربوبی ادعای ایمان بدون امتحان کافی نیست. قرآن کریم فرموده احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی آیا مردم پنداشتند به صرف اینکه گفتند ایمان آوردیم به حال خود رها میشوند و با سختی هایی که درستی و نادرستی ایمانشان با آنها آشکار می شود، آزموده نمی شوند؟ بر پایه روایتی امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه یاد شده فرمود، همچنان که طلا گداخته و آزموده می شود، مردم آزموده می شوند. همچنان که طلا ناب می شود، مردم نیز ناب می شوند. علاوه بر این، فتنه به معنای فریب هم هست، اما مراد از فتنه در جمله آمنکم من الفتن چیست؟ آیا پیشوایان معصوم از آزمایش‌های الهی در امان هستند یا از فریب فریبکاران؟ بر اساس آیات و روایات معتبر همه آفریدگان آزموده میشن و پیشوایان الهی هم از این قاعده مستثنا نیستند، ولی پیشوایان دینی در همه آزمون‌های الهی سرفراز بودند. بنابراین مراد از فتنه در اینجا آزمایش نیست، بلکه خداوند بر اساس سنت خودش 14 معصوم پاک رو امان داده تا از فریب فریبکاران و از هر خطا و اشتباه ایمن باشن. لطفاً به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی عنایت کنید.
عصمكم الله من الزلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحجمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از جمله اوصاف کمالیه که در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی علیه السلام در مقام زیارت ذوات مقدسه معصومین علیه السلام وارد شده، اشاره به طهارت وجود این ذوات مقدسه است از هر گونه آلودگی و پلیدی. امام هادی علیه السلام فرمود و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. در بحث گذشته لغت دنس و رجس رو از بعضی از منابع لغت بهش اشاره کردیم. از قدیم ریشه قرآنی این فقره از زیارت آیه 33 سوره مبارکه احزاب هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید کلمه انما دلالت بر حصر اراده در از بین بردن رجس و تطهیر داره و کلمه اهل البیت حالا خواه برای مجرد اختصاص باشه یا مدح باشه یا ندا باشه، این هم دلالت بر اختصاص از بین رفتن رجس به مخاطبین در انکم دارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت که در اینجا کسانی مخاطب هستند که به انکم در به اونها خطاب میشه. بنابراین در این آیه دو حصر وجود داره، یکی حصر اراده در اینکه اراده شده بر اینکه پلیدی و رجس از بین برود و تطهیر بشوند، و دیگری حصر این تطهیر در اهل البیت. خطاب در این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم به کی هست؟ به عبارت دیگر مقصود از این اهل البیت که در این آیه شریفه می‌فرماید خداوند اراده کرده بر اینکه رجس و پلیدی رو از شما دور کنه، اهل بیت کیا هستند؟ این آیه در سوره احزاب در ضمن آیاتی است که در ابتدا خطاب زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد، آیه در ضمن این آیات قرار گرفته. در ابتدا می‌فرماید ای پیامبر به ازواج و به زنانت بگو که اگر اراده ی حیات دنیا و زینت دنیا رو دارن، اگر دلبستگی به دنیا و ظواهر دنیا دل اونها رو فریفته، اینها بیان و آزاد بشن، به این معنا که طلاقشون بده، و اگر هم اراده کردن خدا را، پیامبر را، آخرت را، اگر اینجوری هست بدانن که برای زنان پاک دامن و محسن خدای متعال اجر بزرگی رو قرار داده. بعد فرمود ای زنان پیامبر، هر یک از شما گناه آشکاری انجام بده، عذابی دوچندان خواهد داشت و این کار هم بر خدا آسان هست. اینطور نیست که حالا اگر شما زن پیغمبر هستید دست خدا بسته باشه، اگر خلاف آشکاری رو مرتکب شدید عذاب دوچندان رو خواهید داشت. و اون کسانی هم که در برابر خدا و پیامبر خضوع کنند، عمل صالح داشته باشند، اینا هم اجر مضاعف دارند، رزق کریم به اونها خواهیم داد. تا اینکه فرمود به زنان پیامبر در خانه هاتون قرار بگیرید و تزیین کرده و آراسته همانند نظام جاهلیت قبل از اسلام بیرون نیایید، اقامه نماز بخونید، زکات بدید، اطاعت خدا و پیامبر رو داشته باشید. اونگاه فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعضی خواستن از مجموع این آیات و در کنار هم قرار دادن این آیات استفاده کنند که مخاطب در آیه تطهیر، یعنی در همین آیه انما یرید الله، مخاطب به انکم زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. تنها دلیل این دسته قرار گرفتن این آیه مورد بحث در ضمن دیگر آیاتی که مربوط به زنان پیامبر سلام الله علیه هست، تنها دلیلشون همین مطلبه.
الله گوهر ناب، الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
اما نکاتی که باید بهش توجه داشت این است که تغییر لحن خطاب از کن به کم این نظر رو رد میکنه. چون در خصوص زنان پیامبر اگر این بود باید می‌فرمود انما یرید الله لیذهب عنکن، چون تمام خطاب در آیات قبلی که مربوط به زنان پیامبر هست با قالب و ریخت مؤنث اومده و غرن فی بیوتکن، همه مربوط به زنان پیامبر هست و به نحو کنه خطاب به کنه دارد. اگر اینجا هم انما یرید الله مخصوص زنان پیامبر بود باید به جای انکم که خطاب به مذکر هست انکنه بیاد، یعنی از شما زنان. اما میبینیم در آیه دارد انما یرید الله لیوسف انکم. البته احتمالات دیگری هم داده شده که مقصود از این انکم و اهل البیت اهل پیامبر، بستگان پیامبر به اضافه زنان هم در داخل این بستگان باشند، احتمالات متعددی داده شده. اما باید به مراد از اذهاب رجس و این تطهیر کردن و پاک کردن به این توجه کنیم تا معلوم شد که مخاطب چه کسانی هستند. آیا مقصود از تطهیر و پاک کردن و ازاله و از بین بردن رجس و پلیدی آیا مجرد تقوای دینی هست، یعنی به واسطه اجتناب از نواهی امتثال اوامر الهی اون تقوا تقوای دینی تحقق پیدا میکند، یعنی اینطور گفته بشود که معنای آیه این میشود که خداوند از متوجه کردن تکلیف به شما نمیخواد سودی ببره بلکه میخواد شما رو تطهیر بکنه، نظیر آیه 6 سوره مائده که فرمود خداوند نمیخواد حرج و سختی رو برای شما بیاره، اراده الهی بر این است که شما رو پاک بکنه، تطهیر بکنه و نعمتش رو بر شما تمام بکنه. خب آیا مقصود اینه که با رعایت تقوای دینی شما تطهیر میشید، شما پاک میشید؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماد این معنای از تطهیر و این معنای از اذهاب رجس و از بین بردن پلیدی با هیچ یک از معانی اهل بیت ملایمت نداره، سازش نداره. چرا؟ به جهت اینکه از آیه مورد بحث از اهل بیت یک معنای اختصاصی فهمیده میشود، یعنی یک گروه خاصی مقصود این خطاب هستند، در حالی که اگر معنای از بین بردن پلیدی و تطهیر این معنا باشد، این معنا که معنای عامی است که شامل همه مسلمان ها هست، همه مسلمین باید این گونه رعایت ها رو داشته باشند، این که اختصاص به اهل بیت ندارد، اختصاص به مخاطب انکم در این آیه ندارد، این که مربوط به همه مسلمین هست، همه باید این مقدار از تقوا رو داشته باشند. در حالی که عرض کردیم اهل بیت در این آیه قطعا یک گروه خاصی مقصوده، که حالا ببینیم که این گروه خاص کیا میتونن باشن.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
همچنان با برنامه گوهر ناب در خدمت شما هستیم. راز این همه سفارش های قرآن کریم و رسول گرامی به محبت و مودت مردم نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینه که همه به پیروی از اونها بتونیم از فتنه های نفس و شیطان در امان بمونیم. در این لحظه دومین بخش از سخنان استاد مهندسی رو میشنویم.
احتمال دیگر این است که بگیم معنای اذهاب رجس و تطهیر و پاک کردن تقوای شدید باشه و مقصود این باشد که این تقوای شدید در تکالیف که متوجه شما زنان پیامبر هست و باعث دوچندانی ثواب و عقابتون می شود، این برای نفع بردن خدا نیست بلکه برای تطهیر شماست. اگر این احتمال رو دنبال کنیم این هم مرحوم علامه فرما درست نیست، این هم صحیح نیست. چرا؟ بلازم که اگر مخاطبین غیر زنان پیامبر باشند خب واضح است که هیچ گونه تناسبی نداره. فرض این است که این در ضمن آیاتی قرار گرفته که آیات قبلی مخاطب زنان پیامبر هستند. و اگر گفته بشد که این اعم است، یعنی هم شامل زنان پیامبر می شود و هم غیر زنان پیامبر، باز این مطلب درست نیست. چرا؟ چون غیر از زنان پیامبر در این تکلیف شدید بنابر این احتمال و دوچندان شدن ثواب، دوچندان شدن عقاب، دیگران در این تکلیف با زنان پیامبر مشارکتی نداشتند. پس این احتمال هم صحیح نیست. و اگر مقصود از اذهاب رجس و تطهیر کردن صرفا تعلق اراده الهی بر این امر باشد بدون توجیه مطلق تکلیف و یا تکلیف شدید، یعنی مقصود این باشد که صرفا خداوند اراده کرده که خصوص اهل بیت از اون جهت که اهل بیت پیغمبر هستن اینها رو تطهیر کند، اینها رو از آلودگی پاک کند، خب این معنا هم درست نیست. چرا؟ چون در آیاتی که وارد شده ارزش و کرامت زنان پیامبر رو به تقوای اونها مقید ساخته، فرموده اگر اهل تقوا باشید، اگر اراده آخرت کنید، اگر اراده خدا کنید، اراده پیامبر کنید، اگر عمل صالح و شایست انجام بدید، رزق کریم دارید، اجر عظیم دارید. یعنی اومده منوط کرده، مقید کرده این ارزش و این کرامت رو به تقوای زنان پیامبر که اگر این تقوا رعایت کنید دارای این ارزش خواهید شد. بنابراین هیچ کدام از این احتمالات نمیتونه قابل قبول باشه. تنها میمونه اون چه که در اسباب نزول این آیه ذکر کردن، مبنی بر این که این آیه فقط در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیهم السلام نازل شده و هیچ کسی دیگری در این زمینه با اونها شریک نیست. پس قطعا اون چیزی که مورد خطاب این آیه هست اینها باید باشن، که روایات بسیار زیادی در این زمینه داریم، بیش از 70 حدیث از شیعه و سنی در تأیید این نظر وارد شده. اهل سنت به طرق کثیره از ام سلمه، عایشه، ابو سعید خدری و وائلت ابن اسقع، ابو الحمراء ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، حتی از علی علیه السلام، امام حسن سلام الله علیه، نزدیک 40 طریق روایت از اینها نقل کردند که مقصود از اهل بیت در این آیه وجود مبارک رسول گرامی اسلام علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسن و حسین سلام الله علیهما است. و همچنین در روایات شیعه به بیش از 30 طریق نقل شده از امام سجاد علیه السلام، از علی علیه السلام، از امام باقر صادق علیه السلام، از امام رضا علیه السلام و همچنین از ام سلمه، از ابو ذر، ابو لیلا، ابو الاسود دوعلی، عمرو بن میمون، سعد بن ابی وقاص، بیش از 30 طریق از روایات شیعه نقل شده که انطباق دادن، منطبق کردن اهل بیت رو با این 5 نور پاک. حالا اینکه به طور قطع مقصود از اهل بیت علیهم السلام این 5 نور پاک باشند و اینکه بالاخره پس چرا این آیه در کنار اون آیاتی که مخاطب به زنان پیامبر هست قرار گرفته و چگونه یه دفعه لحن آیه عوض میشه، داره با زنان پیامبر صحبت میکند بعد یک دفعه بفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این مقصود چیه و چرا اینجور قرار گرفته؟ انشاءالله بحثی است که در جلسه آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مولای من از تو بود به گوش جان سامعه، از تو بود زیارت جامعه.
اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب ذهب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار.
نحن أسرار الله في هياكل البشرية، 14 نور مقدس أسرار الهی هست.
مرکز لبش از جام بلاتر شده از نور و بر این خانه کبوتر شده از، یعنی که خدا سعادتش بخشیده جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
اندیشه‌وران محترم سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی رو در تفسیر جمله و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب انکم الرجس و تحرکم تطهیرا از زیارت جامعه کبیر شنیدیم. از همراهیتون با برنامه گوهر ناب سپاسگزاریم. تا فرصت بعد و سلامی تازه، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا. یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلابه. این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است، جمهوری اسلامی خیلی قوی است.
مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با
مسابقه
ایران ما،
ایران ما،
ایران
ما.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما شنونده های عزیز سلام میگم و با نام و یاد خدا مسابقه زنده تلفنی ایران ما رو در روز 19 بهمن ماه سال 1397 با شما شروع میکنیم. اجازه بدید که در ابتدای این مسابقه زنده تلفنی ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت صمیمانه تسلیت و تعزیت بگم. از این لحظه به بعد تا ساعت 17 در خدمت شما هستیم.
کاش قصه مادر اینقدر داغ نبود، ای کاش قصه کوچه، ای کاش یاس کبود، ای کاش قصه مادر اینقدر داغ نبود، ای کاش قصه کوچه.
با نام و یاد مهرگستر مهرآفرین بنده مهدی مهدوی راد هم در خدمت شما هستم در برنامه مسابقه تلفنی ایران ما. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو در کنار یکدیگر سپری کنیم در این مدتی که در کنار شما عزیزان هستیم. و خواستم که از فرصت استفاده کنم و ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما ایرانیان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض کنم.
ای کاش لاله زخمی